بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بله، ما از ابتداء امسال این بحث جهادو که شروع کردیم، ابتداء اینو عرض کردم، گفتم که اول ببینیم اصل بر جنگ یا بر صلح، و هدفم هم این بود که این مسئله که توی فقه مطرح شده که هر سال جنگ واجبه، اگرم کسی حمله نکرد ما باید حمله بکنیم، خواستم بگم این حرف درستی نیست و اصلی حرف مال شافعی و اهل سنت، از حرفای اونا تو کتابای شیعه اومده. بس دومی که جلسه قبلی شروع کردیم این بود که عرض کردم قبل از این که مسائل مربوط به جنگ را مطرح بکنیم، ابتدا باید یه اشاره کرد به مبانی یا روی کردها یا مثلا پیش فرضهایی که توی بحث وجود داره، و گفتم که یکی از حالا فریب ها یا کلاگذاری های سر بعضی از حوزویان اینه که بعضی ها میان مسائل جزئی را سوال میکنند، اما اون راه برد ها یا مسائل کلی رو هیچ وقت سوال نمیکنند. که نمونه خیلی زیاد داره، مثال هاشم جلسه قبلی عرض کردم. حالا یه مثال عرض میکنم، یه مثال دیگر تا تو بحث جهاد بگم. ما فرض کنید توی بحث فقه یه بحث عبادات داریم، یه بحث معاملات داریم، یکی هم بحث مثلا نکاح و طلاق و اینجور چیزا که به اینها میگویند احوال شخصیه. توی بحث عبادات مثلا باید این به عنوان یکی از مبانی پذیرفته بشه، قبل از این که اصلا ما بحث صلات یا صوم را مطرح بکنیم، این یه اصل کلیه که عبادت باید مخصوص خدا باشه. یعنی یه وقت شرک در عبادت پیش نیاید، یعنی همون لا اله الا الله، لا معبود الا الله، تو عبادات این یه اصل پیش فرضه. یعنی این روح حاکم بر کل بحث عبادات که غیر خدا پرستیده نشود، و لذا وقت مثلا باید بحث بکنیم که مثلا فرض کنید طواف اگر چه جوری بود، حلال چرخیدن دور حضرت معصوم سلام الله علیها اگر چه جوری باشه طواف، و حرامه اگر چه جوری باشه عبادت خداست و مستحبه. یعنی اونه که تو همه اینا تأثیر میگذاره. یا مثلا وقتی میرسیم به بحث معاملات، ببینید تو بحث معاملات یه وقت دونه دونه مسئله بحث میکنیم، اینجا خیار هست خیار نیست، این معامله صحیح یا باطله، اینا مسائل فرعیه، ولی روح حاکم بر کل بحث معاملات اینجور مسائله. اولا قاعده عدل و انصاف، یعنی تو معاملات این یه اصل اولیه است، عدل و انصاف. اگر هر معامله جوری بود که یه نوع بی‌انصافی توش بود باید بگیم باطله، هر معامله ظالمانه بود باید بگیم باطله. یعنی این یه قاعده کلیه که بر همه بحثا سایه افکنده. یا مثلا تو باب معاملات باید بحث بشه از این که ما باید جوری این بحث رو مطرح بکنیم که نظم بازار به هم نخوره. اگر یه وقت خواستیم این فقه را جوری بگیم که نظم بازار رو به هم بریزه، خب این قطعا جایز نیست. این که نظم بازار به هم نخوره، این بر تمام این مسائل فقهی چیه؟ این مقدمه. این رو میگن مبانی. مثلا فرض کنید که زمان پیغمبر اکرم یه بند خدایی بود، این کلا میرفت سرش، آدم ساده‌ای بود، هر جا میرفت کلا میگذاشتن سرش. مثلا پیغمبر اکرم فرموده بود که این بنده خدا هر وقت معامله میکنه در هر معامله این باید خیار داشته باشه. این هدف پیغمبر از این مسئله چیه که میفرماید این آقا تو هر معامله خیار داره؟ چون اگه پیغمبر اینو نگوید، خواه این بنده خدا یه روزه کل سرمایش از دست میده دیگه، چون آدم ساده‌ای بوده. یعنی پیغمبر میخواد اون عدل و انصاف و رعایت بکنه، میگه این آقا همیشه خیار داره. و الا مثلا خب یه آدم هایی هستن برن تو بازار یه روزه کل سرمایهشون رو این مثلا آدم های شیاد بالا میکشن دیگه. یا مثلا فرض کنید تو باب احوال شخصیه، تو باب نکاح، تو باب نکاح یه قاعده یه کلی که ما داریم اینه که خود فروشی کار زشتیه، کار بدیه. این قاعده بر تمامی قواعد باب نکاح مقدمه. یعنی حالا هر مسئله، یا نمیدونم مهر میخواد اینقدر باشه یا اونقدر باشه یا فلان، ولی این یه اصل کلیه که یه وقت نباید خود فروشی نباید پیش بیاد. و خود فروشی مثلا کار حرامیه، کار زشتیه، قبیح. این جور چیزا رو ببینید تو هر بابی یه قواعده اینجور کلی ها، اینا رو میگیم مبانی. مثل لا ضرر و مثلا لا حرج و قاعده میسور، اینا میشن قواعد، اینا اصول هستن، اما مبانی اینا نیستا. مثلا یکی از مبانی این که تو عبادات فقط خدا پرستیده شود. تو معاملات از مبانی این که نظم بازار به هم نخوره. وقت این مبانی یه اصول داره، اصول یه مسائلی داره که معمولا ما این مسائل رو بس میکنیم، حتی اصول رو بس نمیکنیم و از اونا بالاتر باید چی رو بس کنیم؟ مبانی. حالا با توجه به اینا باید این مبانی بحث جهاد مطرح بشه که با توجه به اون مبانی اصول جهاد و بعد از اون اصول جهاد مسائل جهاد احکام جزئیش مطرح بشه. مثلا یکی از مبانی تو بحث جهاد، یکی از مبانی ها، قبل از اینکه حالا بخوایم رو اصول جهاد بحث کنیم و یا اینکه رو مسائل بحث کنیم، یکی از مبانی اینه که مبانی انسان شناختی یا مبانی خداشناسی یا مبانی هستی شناسی. مثلا تو مبانی انسان شناسی این یه قاعده مسلم باید بر ما باشه که بنای دین بر اینه که زیاد بکشه یا کم بکشه. فرسونی وقتی جنگ میشه هرچی بیشتر از دشمن بکشیم یا هرچی کمتر از دشمن بکشیم. اگه مثلا این مبنا روشن بشه بعد یه اصولی رو میشه درست کرد، بعد میشه وقت بیاریم تو مسائل فقهی بس کنیم که حالا اینجا مثلا یه اسیر رو بکشیم یا نکشیم. زخمی ها را تیر خلاص بهشون بزنیم یا نزنیم. یعنی به جای اینکه مثلا بگیم زخمی را یا اسیر را می شود کشت یا نه، اول این بحث روشن بشه که بنای دین بر اینه که هرچه کمتر کشته شود تو جنگ یا هرچه بیشتر کشته شود. مثلا بعضی ها واقعا کتاب متاسفانه نوشتن دا. کتاب نوشتن چاپ کردن اینو، اومدن به آیه شریفه ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض، به این آیه استناد کردن، گفتن که هرچه بیشتر باید کشت. مثلا بینی الان تفکر سنی ها یا تفکر این داعشی هم همین است، هرچه بیشتر بکشیم. یعنی کسی که معتقده که باید رو زمین فقط مسلمان باشه، غیر مسلمان ها باید از بین برند، خب این میگه بنابر کثرت کشتن. یک کسی هم میگه مبنای دین بر اینه که فلا یسرف فی القتل، آدم نباید زیاد کشت. یا مثلا کسی که کافره یا بیدینه اونم باید زنده بماند. خب این به هر حال این یه مبناست که بنابر کثرت قتل یا بنابر کم شدن قتل. این جور چیزی رو مثلا میگیم جز مبانی انسان شناختی. یا اینکه حالا نوع نگاه به انسان ها چجوری باشه که الان میخونم، این رو میگیم مبانی انسان شناختی. مثلا میگیم که یه وقت کسی میگوید الخلق و کلهم عیال الله، یه جور تو مسائل جهاد با یه نظر بدهد. یه وقت هم کسی میگه که هر که غیر مسلمانه دشمن خداست. اگر گفتی هر که غیر مسلمانه دشمن خداست، این یه جور میشه نتیجهش. اگر گفتیم همه مردم عیال خداند، یه جور دیگه میشه. اینا رو میگن مبانی انسان شناختی. یا مثلا یه چیزای مبانی خداشناسی. ببین مثلا مبانی خداشناسی، اگر بگیم به یه کسی بگیم مهمترین صفت خدا چیست، شما به یه یهودی یا به یه صهیونیست بگویید که مهمترین صفت خدا چیه، میگه خدا شدید الانتقامه، خدا شدید العذابه. یهودی ها اگه بهشون میگه مهمترین صفت خدا را نام ببر، میگه خدا سخت کیفره. به یه مسلمان بگویید که مهمترین صفت خدا را نام ببر، میگه رحمانه و رحیمه. این خیلی تأثیر میگذاره تو وقت توی مسائل فقهی که خدا را رو عذابش نگاه کنیم یا روی رحمت خدا. الانم یهودی ها همین جورن دا، یعنی همه الانم توراتشون همینطور، تفکرشون مسلمان هم اینجوری. یا مثلا فرسون همه الان تفکر داعش باز همینه ها، که نمیگه خدا رحمانه و رحیمه، میگه خدا سخت کیفره. اینجور چیزا را زیادم هست. اینا رو میگه مبانی خداشناسی که تأثیر داره توی بحثای مربوط به جهاد. مسیحیت میگه خدا پرسونالیتی. متاسفانه ببینید بعضی همه یک دو کلمه یه چیزی یه جا میشنوند میخونند، بعدم برمیدارم میرسن. همین دیروز پریروز یک کتابی مال یه عالم بزرگوار شیعه داشتم میخوندم، تو کتابش مثلا نوشته بود مهمترین صفت خدا، اولین بحثم آورده بود تو صفات خدا ها، اولین صفت خدا اینه که خدا شخصیه، خدا عینیه. منم کنارش نوشتم مثلا ای کاش آدم اول دو کلمه درس بخونه بعد کتاب بنویسه، کسی که می‌نویسه مهمترین صفت خدا اینه که خدا شخصیه، خدا عینیه، خدا معینه، این داره حرف مسیحی‌ها رو میگه، این حرف اسلام این نیست. مسیحیت میگه مهمترین صفت خدا پرسونالیتی. خب اینجور چیزا میشه مبانی خداشناسی. یه چیزهایی هم میشود مبانی هستی شناسی، مبانی جهان شناسی. ببینیم مثلا من تو مسیحیت رو یه مثال میزنم بعد تو اسلام. ببینیم مثلا مسیحی ها هستی شناسیشون درباره جنگ و مثلا این جنگ های صلیبی که راه انداختند و این مسیحی ها مثلا حالا اینقدر که تو تاریخ تو اروپا جنگ بوده هیچ کجای دنیا اینقدر جنگ نبوده. تو اروپا ها از همه جای دنیا بیشتر جنگ توش بوده، نه تو آفریقا اینقدر جنگ بوده، نه تو آسیا، نه مثلا استرالیا. تعداد جنگ ها رو میگم، تعداد کشته های توی جنگ ها هم اینقدر که تو اروپا کشته شده هیچ کجای دنیا اینقدر کشته نشده. این اروپایی ها فقط در عرض 20 سال 30 سال، تو عرض 20 سال دو تا جنگ جهانی رو انداختن که 75 میلیون نفر تو اروپا کشته شد. خیلی زیاده ها، 75 میلیون نفر مثلا اون موقع. اینا نوع نگاه مسیحی ها به دنیا اینه. بینه اینه بن. نه همه خیلی اینا دروغایی که آوردن تو چیز. خب ما اینم داریم که امام زمان ارواح و نافدا وقتی ظهور بکنه بیش از اون مقداری که جدش رسول خدا کشته نمی کشد. اینم داریم. پیغمبر خدا تو کل جنگ های 72 جنگ زمان نبوت پیغمبر اکرم 1000 کشته شده، شایدم کمتر. اون خود اون 700 تای خیبر اینام به احتمال زیاد دروغ است. اون روایات قبل از ظهور رو میگه، قبل از ظهور که ربطی به امام زمان سلام الله علیه نداره، بعد از ظهور رو میگه. بینید نگاه مسیحی ها بینید مبانی هستی شناسی، مبانی نگاه به دنیاشون چه جوریه که این جنگ ها رو درست میکنند. مسیحیت میگه این دنیا، این دنیا لعنت شهره. این دنیا رو ها، کل این عالم رو بهش میگن لعنت شهر، شهر لعنتی. چون میگن که این دنیا جاییه که توی این دنیا گناه شده و جایی که گناه شده توهین به خدا شده، پس این عالم پسته. کسی که اینجوری به دنیا نگاه کنه که بگه شهر لعنتی کل کره زمین ها. اگر کل کره زمین لعنتیه یعنی یه چیز حقیره، پسته، باید از بینش برد. این یه جور نگاهه. خب این تو جنگ بین چقدر تأثیر میده. یه نگاه هم نگاه امیرالمومنین سلام الله علیه، از دنیا مسجد و اولیاء الله، دنیا مسجد اولیاء خداست. یا کسی که میگه دنیا مظهر خداست، آیه خداست، یا مثلا دنیا محل کمال و ترقی انسان به سوی خداست. یک کسی اینجا را، یعنی این دنیا را بهش میگه شهر آسمانی، یعنی شهری که از اینجا آدم میشه به سوی خدا حرکت بکنه. یکی هم میگه شهر لعنتی. ببینید اینجور میشه نگاه چی؟ مبانی هستی شناسی در مسئله جهاد. پس سه جور بحثا، یک شد مبانی انسان شناسی، یکی مبانی خدا شناسی، یکی مبانی هستی شناسی. اینان که وقت تعیین میکنه که اصلا تو جنگ باید چه جوری نگاه کرد. حالا با توجه به اینا یه چند تا مطلب بخونم. نه اتفاقا اینا چیزیه ایدئولوژیه. یه وقتی هم اینا اشاره کردم، اون بحث جنگای صلیبی رو مطرح کردم تو این بحثا، گفتم که چجور و گفتمم که این جنگا کی پایان میابه و کی دوباره شروع میشه. اینا یه بار مطرح کردم بس کردم، گفتم مثلا تو یه 100 سال دیگه این جنگایی که الان میبینی هست بعد تموم میشه، 800 سال دیگه دوباره همین بعضی که الان هست پیش خواهد اومد. این یه وقت توضیح دادم علتش چیست. چرا حالا دیگه بگذر. خب ببینید، حالا من یه چند تا روایت میخونم در باب این که ما مبانیمون در باب جهاد باید چی باشه، چجور مثلا ببینید ما توی این بحثای فقهی دیدی دیگه همیشه این چند وقت من اینو تاکید میکردم. در باب نکاح همیشه میگفتیم بنای شرع بر اینه که تا میشه نکاحو نگیم باطله. حتی اون جایی که بیعو میگفتیم باطل ولی نکاحو میگفتیم باطل نیست. این مقصودمون با این بحث چی بود؟ مقصودمون بود که یعنی بنای دین بر اینه که نکاحو تا میشه به هم نزنه. تو بی من خیلی راحت هی ممکنه بگم شما خیار دارید، یعنی میتونید معامله رو به هم بزنید، اما تو نکاح هی بنابراین میگذاریم که یه وقت نشه به همش بزنی. یعنی بنایمون بر اینه که تو نکاح تثبیت خانواده، یعنی این میشه یه مبنا. حالا تو باب جهادم اول چند تو روایت و سند تاریخی رو میخونم تا بعد یه نتیجه بگیرم. نه گفتم مبنا یعنی اون چیزی که رو کل بحث تأثیر میگذاره، اصلا نوع نگاهمون چجوری بشه. دا خیلی بکشیم کم بکشیم، خراب بکنیم نکنیم، آتش بزنیم نزنیم. حالا شاید مزاق، بله شاید آره. مثلا اینکه ساب جواهر میفرمود مزاق شهر و چیه ها، بله شاید مزاق، بله. ببین حالا یه چند تا روایت میخونم تو وسایل و شیعه جلد 15 صفحه 63. ان ابی عبدالله علیه السلام قال کان امیر المؤمنین سلام الله علیه، کان امیر یعنی کانم استمرار دیگه، امیر المؤمنین لا یقاتلو، جنگ شروع نمی کرد حتی تزول الشمس، تا ظهر بشه. و یقولو بعد می فرمود تفتح ابواب السماء، درهای آسمان ظهر باز میشه. و تقبل الرحمه و ینزل النصر، پیروزی هم مال بعد از ظهره. و یقول هو اقرب الی اللیل، بعد از ظهر که جنگو شروع کنیم زود شب میشه. و اجدر ان یقل القتل، و سزاوارتر است که کشتار کم بشه. یعنی اگه از صبح جنگو شروع بکنیم یه روز با یه جنگ بکنیم خیلی آدم کشته میشه، ولی ظهر که شروع بکنیم اجدر ان یقل القتل، سزاوارتر که کم آدم. فرقی نمیکنه چه خودی چه غیر خودی. یعنی ما تو خودی هم اینو یه بار اشاره کرده بودم، ما بینیم قبل زمان جنگ، همون جنگ تحمیلی، جنگ عراق علیه ایران، اون موقع هم توی قرار تو قرارگاه ها شبای عملیات یا قبل از عملیات اینا همه بحث میشد که ما چقدر شهید اگه اینجا توی عملیات بدیم خوبه، چقدر شهید نباید بدیم، اگر تعداد شهدا به چه حدی برسه باید عقب نشینی بشه. اینا لحظه به لحظه به دونه دونه حساب میشد تو جنگا. یعنی اینجوری نبود که بله؟ خب بله دخو اون همین بخاطر اینکه این بسامت را نشده بود دیگه. بله همین محل داریم همین را بس میکنیم. بله میخوام بگم که توی جنگ خودمونم این همیشه حساب میشد، لحظه ای هم حساب میشد که یکی شهید شد یکی دیگه شهید شد اینجوری، و آمار شهدا از چه حدی بالاتر یه وقت نرود. و حالا اینم مثلا بگم ببینیم مثلا بابش چرا باب و کراهت طبیعت العدو. بله حالا بگذارم. و یرچ و طالب و یفلت المنحزم. اگر بعد از زور جنگ باشه دا اونایی که کار دارند دیگه زود ول میکنند و میرند، یعنی زود جنگ میخوابه. اونهایی هم که میخوان فرار بکنن زود شب میشه تاریک فرار میکنن. یعنی امام علیه السلام در مقام اینه که یعنی یه موقع جنگ رو شروع بکنیم که اونایی که میخوان در رندم برند، یعنی زود جنگ بخوابه. یعنی الان از این کلام امام استفاده میشه که بنابر چیه؟ کم کشتن. حدیث دیگر تهذیب شیخ جلد 6 صفحه 174. نه اتفاقا بله فرمود شب مهلت بده، فردام که شد هرچی هم گفتن شروع کن گفت شروع نمی کنم. اونا شروع کردند، هرچی گفتن اونا زیادن ما کمیم، نمیدونم هر که شروع کننده است دست برنده او داره. امام حسین حاضر شد شکست بخوره ولی حاضر نشد که شروع کننده باشه که پیروز بشه. حالا بعد یه عبارتی الان میخونم، یه عبارت درباره همین شکست الان یه عبارت میخونم. جلد 6 صفحه 174 تهذیب. ما بیت رسول الله صلی الله علیه و آله عدوان قط لیلا. هرگز پیغمبر شب به کسی حمله نکرد. ما بیت رسول الله عدوان قط لیلا. حدیث بعدی مستدرک جلد 11 صفحه 43. ببینید یه باب اینجوری داره، اصلا یه بابه ها، باب و انهو لا یجوز ان یقتل من اهل الحرب. باب این که جایز نیست کشته شود از اهل حرب محارب. المرأه زن، زنا رو نباید کشت. بلال مقعد زمینگیر، مقعد آدم های زمینگیر. بلال اعما نابینا. بلال شیخ الفانی پیر مرد. بلل مجنون، مجنون. بلل ولدان، فرزندان. الا ان یقاتلو، مگر اینکه اینا بیان به جنگ، به جنگن. بلای اگه اینا نمی جنگن کشتن اینا جایز نیست. بلا تو خزمن همول جزیه، از اینا جزیه هم گرفته نمیشه. جزیه گرفته نمیشه نه یعنی که جزیه نمیگیریم میکشیم شونا، یعنی نه با اینا نمی جنگیم، آخر بارم از اینا جزیه نمیگیریم، جزیه از مردایی میگیریم که می جنگیدند. اینم الان این بابا اصلا معنیش اینه که یعنی زن رو نکشیم، بچه رو نکشیم، پیر مرد، اعما، مجنون، زمینگیر فلان، یعنی بنابر اینه که کم کشته بشه، فقط اونی که می جنگد بکشید. بله حواسم هست، خودم یادم نرفته حرفا. اینو گفتم عنوان بابه، نگفتم حدیث. بله گفتم عنوان باب. ببینید اگر یه حدیث می آوردم شما بگوید که حدیثای مستدرک گفتی چی؟ ضعیف. اما وقتی میگم عنوان باب، اگر یه بابی مثلا 10 تا حدیث ضعیف داره چی میشه؟ خب بلدیه، ولی 10 تا حدیث ضعیف که دیگه میشه معتبر؟ گفتم یک حدیثی که بگه سندش درست باشه گفتم نداریم. خیلی بله، این حدیث کافیرم بخونم تا بعد و حالا چند مورد تاریخی میگم و بعدم بینید سنیا تو این زمینه چی میگن، این رو الان خواهم گفت. این حدیث کافی خیلی حدیث جالبه، فروع کافی جلد 5 صفحه 29، حدیثش از رسول خدا صلی الله علیه و آله، سندش هم صحیحه. اذا لقیتم عدوا للمسلمین، اگر دشمن مسلمان رو تو جنگ ملاقات کردید، فدعوهم الی احدى ثلاث، دعوتشون بکنید به یکی از سه چیز. فانهم اجابوکم الیها فاقبلوا منهم و کفوا عنهم، اگر اونا پذیرفتند شما هم بپذیرید و دست بکشید. سه کار، سه تا پیشنهاد به کفار. اول ادعوهم الی الاسلام، دعوتشون کنید مسلمان بشن. فان دخلوا فی، اگه داخل اسلام شدن، فقبلوه منهم، بپذیرید. و کفوا عنهم، دست بکشید از اینا، یعنی باشون دیگه نجنگید. ودعوهم الی الهجرت بعد الاسلام، بعد از اینم که مسلمان شدن بهشون بگویید که از دارالکفر به دارالاسلام هجرت کنید. فان فعلوا فاقبلوا عنهم و کفوا عنهم، اگر قبول کردن شما بپذیرید و جنگو ادامه ندید. این اولی، یعنی دعوتشون کنید به اسلام. دوم و این ابو ان یهاجرو، اگه گفتن که نه ما قبول نمی کنیم، و اختارو دیارهم، گفتن تو شهر خودمونم میخواییم بمونیم، هجرتم نمی کنیم. و ابو ان یدخلو فی دار الهجرت، گفتن نمی آییم به شهر مسلمونا، تو همون شهر کفر میخواییم بمونیم. اگه این کارو کردن، کانو به منزلت اعراب المؤمنین، اینا میشن مثل همون اعراب، قالت الاعراب، این جزء اعراب. یجری علیهم ما یجری علی اعراب المسلمی، هر حکمی با اعراب مسلمان انجام میدید با اینایی که تو دار کفرند و نمیخواندن بیان تو دار اسلام، همونه. اعراب مسلمانو میشه کشت یا نه؟ نمیشه دیگه. یجری علیهم ما یجری علی اعراب المسلمین، بلا یجری لهم فی الفی بلا فی القسمت شیئون، غنیمت جنگی به اونا نمیدیم، اما خب تو شهر خودشون هم میخوان بمونن، الا ان یهاجروا فی سبیل الله، مگر اینکه هجرت کنن. پس اول اینکه مسلمان بشن، دومم که تو شهر خودشون میخوان بمونن، خب بمونن، حکم اعراب مسلمان دارند، کشته هم نمیشوند. سوم فا این ابو هاتینه، اگه این دوتا را نپذیرفتند، گفتن مسلمون نمیشیم، این که تو شهر خودشون هم بخوان باشند و کارم به ما نداشته باشند، اینم نمیپذیرند. فدعوهم الی اعطاء الجزیة عن ید و هم صاغرون، بهشون بگوید که باید جزیه بدید در حالی که صاغرن، کوچیکند. اینا قبلا من گفته بودم، این که یعطل جزیت ان یدن به هم صاغرون، این معنیش این نیست که تو شرح لومه گفتست که با یه ریششون بگیرید به یه دستو، با یه دستم سیله بزنید و ازشون پول بگیرید، این معنیش نیست. قبلا گفته بودم که اصلا سیلی زدن مطلقا حرامه، مطلقا ها، یعنی حتی سیلی زدن تو صورت الاغ حرامه، الاغو نمیشه سیلی بهش بزنی. یک کسی هم شراب خورده، سیلی نمیشه بهش زده، میشه بهش شلاق بزنید، ولی باید مواظب باشی وقت تو صورتش نخوره. این که میگوید یوتل جزیتن یدن به هم ساغرون، یعنی قانون پذیر باشند، یعنی بیان تحت قانون ساغر باشند. یعنی بین الان چجور همه ما در برابر قانون تسلیمیم، تسلیم بودن در برابر قانون، قانون شکن نبودن، اینه میگن دو این ساغر به این معناست. فَإِنْ اُعْتُ الْجِزْيَةَ، اگه گفتن خود جزیه میدیم، فَقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَنْهُمْ، بپذیرید. وَإِنْ اَبَوْ، اگر گفتن که نه جزیه نمیدیم، قانونم نمیپذیریم، فَاسْتَعِنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَجَاهِدْهُمْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، باشون بجنگید. اما بجنگید نه یعنی که باشون جنگ کنید و بکشید شونا. و ابلغوهم مأمنهم، به محل امنشون برسونید، همون که قرآنم داردن فابلغهم مأمنه، یعنی اگر هیچ کدوم از این ستارم نپذیرفتن، نه اینکه اینا رو بکشید و سرشون رو ببرید، ببریدشون یه جایی که محل امنشون باشه. مثل این که مثلا اون بزرگوار رو میفرمود که مثلا اگر یه آدمیه که اهل فحشا و منکر، هر کاشم بکنید دست بر نمیدار از کارش، خب ببریدشون مثلا یه جایی، یه دیواری هم دورشون بکشید، بذاریدشون داخل اونجا هر کسافت کاری میخوان بکنند، ولی تو شهر نیان، شهر رو آلوده نکنند. اینو قبلا معنا کردم، قبلا آیه رو خوندم، زیلش کلمات مفسرین آوردم، کلمات مفسرین زیلی آیه آوردم. بله نمیگه اینو فقه ها اینجوری معنا کرده دارم. گفتم مفسرین اینجوری گفتن، بهترش رو بخواید. بله اصلا کیست که، بله همینه دیگه، هر کسی باید تسلیم قانون باشه. اصلا کی، اصلا که خودمون ریشه بگیرید و بزنید، خود ریش کیا ریش دارن کیا ندارن. اما که تو کتاب فقه این خودش نشون میده یعنی چی ریش مال کیه؟ مال یهودیا، بلا مجوسی ها که ریش نداشته. قرآن خیلی داره، حالا بگذاریم ازه. خب این حدیث هم ببینه الان منش همین بود که یعنی وقتی با دشمن مواجه می شوید، سه تا پیشنهاد پیغمبر اکرم فرموده، هیچ کدامش این نیست که بکشیدشون. آخرین پیشنهاد که اونا هیچی نمیپذیرنم این که ابلغوهم مأمنهم، به مأمنشون برسونید. باز مثلا ببین اینجور روایات هم خیلی داریم، و اینجور روایات تو جنگ خندق بعد از اینکه امیرالمومنین سلام الله علیه عمرو بن عبدود رو کشت، مشرکین 10,000 درهم پول آوردند برای پیغمبر که یا رسول الله اجازه بده ما جنازه این عمرو بن عبدود رو ببریم. پیغمبر فرمود که هو لکم لا نأکل ثمن الموتا، ما پول جنازه نمیخوریم، پولتون مال خودتون، جنازه رو ببرید. یعنی مثلا جنازه دشمنو نفروخ به دشمن، همینجور بهشون داد با اینکه اونا پول اول آورده بودن. یک کسی میگه که با پیغمبر نشسته بودیم سر کوچه صحبت میکردیم، یهودی ها داشتن تشه جنازه میکردند، یهودی ها همین که پیغمبر دید بلند شد به احترام وایستاد. من گفتم یا رسول الله اینا یهودی هن، اون جنازم جنازه یهودی ها دارن میبرند، شما بلند شدی. پیغمبر فرمود که الیس انسانن، آدم نبوده، یعنی اون مرده ها آدم بوده، یهودیه که باشه مردم هست باشه. پیغمبر به احترام مرده یهودی بلند شد استاد. اینا نشون میده که یعنی بین مبانی دین رو اینجوری به دست میاره ما که پیغمبر برای حتی مرده آدم احترام قائله، ولو اون طرف هم یهودی باشه. چی؟ خب بله چرا پول نگرفت؟ خب از باب استنقاص میتونست بگیره. شما فقه میخواید بس کنید، مرد پول نداره دو سمن میته حرامه، اما استنقاص چرا پیغمبر نکرد؟ خب حالا یه چند موردم از این که ببینید وهابی ها به این مبانی چجوری نگاه میکنن. اینا مبانی که ما گفتیم که وقت اینا تأثیر میذاره رو کل مسائل جهاد که خواهم گفت، حالا وهابی ها چجوری نگاه میکنن، بعد مسائلم چجوری ازش گرفته میشه که متاسفانه تو کتابای ما می حرف اومده. حالا یه چند مورد اینا رو سریع میخونم. این مطلبیه که حالا میگم این خیلی ها شاید مثلا اقلن 20 منبع 30 منبع توش هست. حالا این که من میگم از بهار الانوار جلد 21 صفحه 140، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله خالد ابن ولید رو فرستاد به یلملم اطراف مکه، فرمود که برو اونجا و اینا رو دعوت بکن به اسلام و این حرف. اینها مردم یلملم اومدن به استقبال خالد ابن ولید و اینا گفتن که ما مسلمان شده ایم، مسجدم ساختیم، نمازم میخونیم. خالد ابن ولید گفت که اگه مسلمان شدی پس چرا الان با اسلحه اومدید، با شمشیر اومدید به استقبال من؟ اینا گفتن که علتش اینه که ما با فلان قبیله دعوا داریم، شما هم که می اومدی از دور می اومدید، ما فکر کردیم اونانت، ما شمشیرمون رو دست گرفتیم که اگه اون دشمن داره میاد آماده باشیم. خالد ابن ولید گفت که خب نه من بودم و فلان، و شمشیراتون رو بگذارید زمین. اینا گفتن که ما به پیغمبر اعتماد داریم ولی به تو اعتماد نداریم. این گفت که نه منم همون نماینده پیغمبرم و فلان. اینا گفتن که پیغمبر خدا سنت های جاهلیت رو زیر پا گذاشته ولی شما رو نمیدونیم. مقصودم این بود که یعنی پیغمبر حرفی میزنه روش وای میسه ولی شما شاید نامردی بکنی سنت های جاهلیت رو داشته باشی. این خالد ابن ولید گفت نه من نماینده پیغمبر و این بیچاره ها هم مردم بنی ایس بودن، بنی جزیمه. اینا شمشیراشون رو گذاشتن زمین و اومدن پلوی خالد ابن ولید. خالد ابن ولید هم یه دفعه اشاره کرد به لشکرش و برزید سر اینا. این بدبخت های بیچاره رو گرفتند و کشتند و یه دشون هم اسیر کردند، یعنی کلکی زدن با کلک اینا رو کشتند. بعد که اینا رو کشتن اونا رو که از سیر گرفته بودن، خالد ابن ولید گفت که لیقتل کل منکم اسیره، هر کیم از سیر گرفته و سرارب سر ببرید. بعد یکی رفت این خبر رو به پیغمبر رسوند، پیغمبر خدا خیلی گریه کرد و بعد دستشو بلند کرد به آسمان گفت خدایا من اینها را به خالد ابن ولید نگفته بودم و من از کارهایی که خالد ابن ولید انجام داده بیزارم. اللهم اینی ابرأ الیک مما فعله خالد فبکا رسول الله، گریه کرد. بعد پیغمبر اکرم یه پولی داد به حضرت علی علیه السلام، فرمود که اینا برو پیش همون مردم یلملم، هر کسی کشته شده دیهش رو بده، هر کسی زخمی شده دیهش رو بده، هر کسی مالی ازش سرقت شده یا غنیمت گرفتن اینا رو بهشون بده. امیرالمومنین سلام الله علیه هم اومد پیش این مردم باقی مونده، خانواده های شهدار اینا همه رو دیه ها رو بهشون داد، مجروحین هم همینجور، اونا که مالشون تلف شده بود اونا رو پولشو بهشون داد، یه مقدار پولم اضافه موند، یعنی پولی که پیغمبر داده بود هنوز یه مقدار پول اضافه بود. اینا قبل من جوابش داده بودم، قبلا یه وقت چرا بس کردم گفتم که توی جنگ کسی کاری میکنه میشه قصاص کرد یا نه، اینو بس کردم. چرا دیگه گفتم نیکودم حمله کرد بین جنگ دیگه، اینو قبلا گفته بودم. متاسفانه اینا بینه توی فقه بس نشده، یک کسی آدم میکشه، این رو مثلا احکام قصاص و مثلا این حرفات داره، ولی جنگ احکام دیگه ای داره. نمیشه تو جنگ بیه که مثلا یکی رو کشت قصاص کنیم یا حتی نمیدونم عمدی صحبی اینو. اینو گفتم بس کنم. بعد امیرالمؤمنین فرمود که هل بقی لکم مالون لم یعد الیکم، کسی طلبی داره؟ قالوا لا. فقال انی اعطیکم من هذه البقیه من هذا المال احتیاطا لرسول الله، بقیه مال رو هم من بازم احتیاطی به شما میدهم. من مالا، حالا یعلم احتمالا بعیده باشه، من مالا یعلم و من مالا تعلمون، یعنی مثلا چیزی که حالا بگیم پیغمبر نمیداند این که نمیشه، حالا بگیم من مالا یعلم یعنی چیزی که معلوم نیست، شاید یه وقت کسی طلبی داشته باشه و چیزی که شما نمیدانید اینا همه رو برمیگردونه. بعدم امیرالمومنین اومد به پیغمبر گفت که یا رسول الله همشون رو راضی کردم. این یک مورد که ببینید الان این وهابیا همین عمل خالد ابن ولید رو ملاک کرده. حالا این چند تارم سریع بخونم که اگه رسیدم از این کتابم این مطلب رو بگم. گفتم جنگ، احکام جنگ، حدیث دیگه. حالا یه چند که مبانی داعش و مبانی این وهابی های تکفیری، این وهابی ها مبانیشون ایناستا. ببینید تاریخ طبری جلد 2 صفحه 443، ببینید یکی همون خالد ابن ولید ملاک برای ایناست دیگه، صریحا تو کتابشون نوشتن، خدا لعنت شو کنه این وهابی ها رو، صریحا نوشتند که بله ما طرفدار یزیدیم و حسین فرزند علی ابن ابی طالب امروز باشه همون کار باش میکنیم. یه تو کتاباشو هستا، یعنی طرفدار همین خالدن. بعث ابو بکر عمر ابن الخطاب الى علی علیه السلام حین قعد عن بیعتی، علی علیه السلام نیامد با ابو بکر بیعت کنه، ابو بکرم عمر رو فرستاد. قال اعتنی بهی به اعنف الانف، به بدترین وجه علی رو دستگیر کن بیار، به اعنف الانف. فلما اتاه جرا بینهما کلامون، یه سخنی بین امیرالمومنین و عمر رد و بدل شد، یعنی حضرت علی اعتراض کرد و دعوا کرد. فقال له علیون، حضرت علی به عمر فرمود احلب حلبن لکشت رو، این شیر رو بدوش یه چیز گیر خودت میاد، والله ما هرسو که علا امارت الیون الا لیو امرک غدن، به خدا تو هرس و طمع برای امارت ابوبکر نداری مگر برای اینکه یه چیز گیر خودت بیاد، یعنی تو میخوای اینو امیر کنی لیو امرک غدن که فردا خودتو امیر کنه، یعنی قربتا الالله نمیخوای این کار رو بکنی برای هوای نفس خود. این مقصودم با این به اعنف الانفا، اینو مبانی داعش سا، اعنف الانف یعنی بدترین شکل. برای اونا، برای ما که نه، برای ما که گفتم این که دروغگوترین آدم تاریخ، برای ما هیچی، برای اونا اینا ملاک دیه. 443 سفیان ابن اوف غامدی میگه که رفتم پیش معاویه، معاویه یه لشکری رو به من داد گفت که حمله کن به عراق، به شهر الانبار، تو نهج البلاغه هم هست، الانبار تو نهج البلاغه هست. بعد معاویه بهش اینو گفت، بین کلام معاویه، فقتل من لقیته من من هو لیس علی مثل رأیک، هر کسی رو ملاقات کردی و هم عقیده تو نبود بکشش، فقتل من لقیتهو و اخرب کل ما مررت به من القرى، هر روستایی که تو مسیرت بود تخریبش کن. وهرب الاموال، مالها رو، درخت رو آتش بزن، ثروتها رو از بین ببر. فان حرب الاموال شبیه بالقتل، همون خون خراب کردن مثل آدم کشتنه. و هو اوجع للقلب، دل اینا رو بیشتر میسوزونه. این وهابی ها وقتی خواستن حمله کنن به کربلا، از جنوب عراق تا کربلا هر روستایی بود همه رو قتل عام کردن، شهر رو خراب کردن. این همین است. آدرسش امالی شیخ مفید، صفحه 146. یزید وقتی که اون بسر ابن ابی ارتاط را فرستاد، گفت که برو به مدینه، سر حتی تمر بالمدینه، فترد الناس، مردمو پراکنده کن، و اخف من مررت بهی، هر کی مرور کردی بترسونش. امیرالمومنین یا پیغمبر همش بناشون بر این بود که کسی نترسونید. این میگه اخف من مررت بهی من حب الاموال، اموال رو هم غارت کن. کل من اسبت له مالا، هر کی مالی داشت مالشو بگیر. ممن لم یکون دخل فی طاعتنا، هر کی تو طاعت ما بنی امیه نیست. و ارهب الناس، مردمو بترسون. بعد اوهم الی البیعت لی، بگو با یزید بیعت کنند. فمن ابا فقتله، هر کی نپذیرفت بکشش. وقتل شیعت علیین حیث کانو، شیعه علی هم هر کجا بودن بکش. فقط 30,000 ادامن احرق به نار، غیر از آدمایی که سوزند 30,000 نفرم کشت. این خیلی عجیبه، این خدا لعنت میکنه اینا اینجوری. این که وهابی مولا همین حرفا رو همین کار رو میکنند. یکی از اینا قسم خورده بود که من یه نهری از خون شیعیان علی را میاندازم، نهری از خون شیعیان. این 3 روز شیعیانی گرفته بودن 30,000 نفر، هی سر میبرید از صبح تا شب، همینجور سربازاش گذاشته بود سر میبرید. خب خونم همین که میرزه صف میشه دیگه، نهر را نمیفته. یکی بهش گفت که بابا این خونه که میرزی، خب خون را نمیفته، خون صفر میشه، با این مثل حرکت نمیکنه. گفت خب من قسم خوردم که با یه نهری از خون خون شیعیان علی را بیندازم. گفت حال بر این که قسم دو خلف قسم نکنی یا کفاره گردنت نیاد، اینا رو که میکشی یه مقدار آب بریز روشون که این آب را بیفته، خب آبم توی خون هست قرمز میشه. بعد یه آبی انداختن تو نهر و اینجوری این شد. بعد این آب این خون بود و اسم این نهر رو هم گذاشتن نهر و دم. همین کاری که اینا میکنه. بله، امام باقر سلام الله علیه طبق روایتی فرمود قتلت شیعتنا به کل بلدتین، هر جای شیعه ما رو کشتن. قتلت الایدی بل ارجل علا زنه، با زن و گمان دست و پا رو بریدند. و کلو من یذکرنا به حب و الانقطاع الینا، هر که ما رو دوست می داشت سجنه او نه به ماله او حدمت داروه، یا زندانش کردند یا غارتش کردند یا خونش رو خراب کردند. ثم لم يزل البلاء يشتد و يزداد الى زمان عبید الله ابن زیاد لعنت الله. اون جمله آخرم بخونم. بین این حرف خیلی حرف قشنگه. قبلا گفته بودم سید قطب، همین صاحب تفسیر فی الظلال، این سید قطب این خودش این اخوان المسلمین هم دیگه، و این اخوانی ها همشو تفکر وهابی دارند. اینا اخوان المسلمین رو بله بله بله. و حتی گفتم هم که این چیزم اردوغانم جز ایناست و از تو اینا درس خونده است تو همین اخوانی ها. و اصلا اولین رساله های جهادی تکفیری مال همین اخوان المسلمین، اول اینا نوشتن بعد این وهابی های عربستان ها. بله اول از مصر و الازهر و اونجاها اینا شروع شد. این که هی فتوا بدن شیعه ها کافرند و شیعه ها رو بکشید مال ایناست. این سید قطب خودش تفکر وهابی تکفیری آدم کشی داره دا. اصلا تفکرش اینجوریه. ولی این وهابی ها حالا دیگه سید قطب هم قبول ندارند. کتاب سید قطب هم تو عربستان قدغنه. همین تفسیر فی الظلال، یکیش علتش اینه که سید قطب یه جا میگه که تفکر وهابی به درد قبرستون میخوره، چون فقط همش بلده بگه قبر خراب کنید و سر قبر نرید. میگه تفکر وهابی به درد قبرستون میخوره. یکم این حرف که حالا میخونم، سید قطب تو یه کتابی داره به نام کتبون و شخصیات صفحه 262 میگه ان معاویه و امر، این امر یعنی امر آس، معاویه و امر آس لم یغل با علیان، اینا بر حضرت علی پیروز نشدند دا. که بگه لأنهما اعرف به دخائل نفوس و اخبر منه به تصرف نافع فی الظرف المناسب. یعنی کسی فکر نکنه معاویه و امر آس پیروز شدن چون اینا بلد بودن کشورداری یا بلد بودن چجوری جنگ بکنن، حضرت علی بلد نبود، این علتش نیست. ولیکن لأنهما، لیکن این دوتا معاویه و امر آس تلیقان فی استخدام کل سلاحه، دستشون باز بود هر سلاحی رو استفاده بکنند، دستشون باز بود. ولی به هوه مقیدون به اخلاقهی فی اختیار وسائل سرا، اما حضرت علی دستش بسته بود به اینکه یه اخلاقی داشت که چه نوع وسیلهی برای جنگ به دست بگیره. یعنی حضرت علی دستش بسته بود، معاویه دستش باز بود. و هین یرکن و معاویه و زمیلهو، وقتی که معاویه میرفت و شاگردش یعنی همون امر آس میرفتن الال کذب و القش و الخدیعه و النفاق و رشوه و شراء الزمم، معاویه به دروغگویی و فریب و کلک و نفاق و رشوه و خریدن آدم و با پول خریدن، معاویه اینجور سلاح ها رو داشته میرفت. لا یملک علیون ان یتدنی الی حضرت درک الاسفل، بلی علی علیه السلام اصلا به این چیزا نزدیکم نمیشد. فلا عجب ینجهان و یفشل، هیچ تعجب نیست که اون دوتا پیروز بشن علی علیه السلام هم شکست بخوره. و انه لفشلون اشرف من کل نجاح، این شکست حضرت علی از هر پیروزی بهتره. خیلی حرف زیبایی است، یعنی امیرالمومنین این شکستش بر هزار تو اونجور پیروزی ها ترجیح داره چون یه ارزش های اخلاقی رو حفظ کرد. به هر حال اینا میشه مبانی داعش که مثلا به سبک اونا عمل میکنه، اونا میشه مبانی ما. این حال بحث مبانی خیلی بحث داره، ولی همین مقدار تمام میکنم انشاءالله جلسه آینده بحث دیگه. مسیحی های صهیونیست، مسیحی های صهیونیست.